عليكم ورحمة الله، صبحكم الله بالخير. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کنم که صفحه 12 بودیم که ذیل صفحه را خوندیم که فرمودن که مورد خاص و مهمی از این ریشه یابی ابهام بحث عدم تعین است. در بحث صورتبندی موارد حاشیه‌ای دیدیم که شهودن ابهام با نوعی از عدم تعین همراه است. حال مسئله این خواهد بود که این عدم تعین از چه نوعی است. به عبارت دیگر عملگر دی که همون اونجا صحبتش شد که دوتا کلمه هم میتونست حرف اول دوتا کلمه باشه، گفته شد چیست؟ آیا دی به معنای دانستن است؟ یعنی در وضعی که مثلا داوود مورد حاشیه محمول لاغر است، اهل زبان نمیدانند که آیا داوود لاغر هست یا نیست؟ که به احتمال زیادم این مثال زدنشون هم از سبکایی که تو این مقاله به کار بردن یه نوع ایجاد صمیمیته، خودش چیزی قلم ظاهرن داوود منظور خودشونن دیگه به نظرم، یعنی وقتی هم مثال میزنن خود مؤلف از خودش شروع میکنه.
بله
بله دیگه از خودش شروع میکنه. قبلا هم داشتن اینجا، من نشستم در تهران و جایی بود. بله منظور خب اهل زبان نمیدانند که آیا داوود لاغر هست یا نیست، یا اینکه دی به معنای صادق بودن است که سمنتیک بحث باشه. نمیدانندم جهت معرفتی بحثه، یعنی جمله داوود لاغر است نه صادق است و نه کاذب، سبحان الله. یا اینکه این عدم تعین متافیزیکی است، یعنی داوود در واقع ندارای ویژگی لاغری هست و ندارای ویژگی لاغری نیست. خود متن واقع کاری نداره به جهل ما به واقع، و کاری هم نداره به چی ارزش گذاری این که صادق هست یا صادق نیست در سمت. بله حالا همین فرمایش شما را که بخش دوم میذارم، اول یکی دیگه سوال مطرح میکنم. ببینید اگر واقعا ما یک زبان کاملی داشته باشیم که واژه ها برای هر کدوم یه چیزی داشته باشه، شما وقتی مثلا برای انواع درد دو تا لغت دارید، اهل اون زبان کاملا وقتی این دو تا معنا دو تا لغت داره تو ذهنشون جدا ساختن دیگه. برید توی لغتی که برای مطلق درد مثلا کلمه الف به کار ببرد، خب این وقتی دستش میسوزه میگه درد اومد، وقتی هم دستش درد میاد میگه درد اومد. اما کسی که تو فارسی باشه هرگز جایی که سوخت نمیگه دستم درد اومد، میگه دست من سوخت. سوزش با درد چون دوتا لغت دارن، تأکید من اینه، چون اهل زبان دوتا لغت دارن، این دوتا معنی اون برای اونا کاملا منحاضه. نمیشه بگن که ما یک چیزی به کار میبریم به نام درد اما نمیدونیم منظور سوزشه. خب مقصود شما سوزشه، بگو سوزش. اگه درده بگو درد، دوتا لغته. حالا سوال من اینه، سلام علیکم یا الله صبحکم الله بره. سوال من اینه، اگر ما در یک لغت کاملی باشیم که برای انواع تعینی که ایشون میگن سه تا لغت از قبل وضع کردن، وقتی میگه من نمیدونم این لاغر است یا نیست، درست شد؟ لغت الف را بکار میبره. وقتی میگه باید تو واقع اون نه لاغر است نه لاغر نیست، ارزش سومه، یه لغت بکار میبره، درست شد؟ اینجا برای تعیین آگاهی مقابلش ناآگاهی، برای تعیین نفس الامری مقابلش لا تعیین نفس الامری، برای تعیین صدق و کذب و مقابلش عدمش لغت جدایگر بود. الان ما اینجوری جلو می رفتیم که از اول یه عملگر دی بگذاریم، بعد هم میگه معلوم نیست کدوم ایناست. اصلا اون لغت به ما اجازه نمی داد این را. خنده دار بود درش. چرا این عرض میکنم؟ برای اینکه این الان معنا نداشت. از اول شما بیاید معین نامعین را چکا کنیم تو ول کنید برید. بگه حالا ما فعلا میگیم کلمه نامعین، بعدا تعیین میکنیم منظور از نامعین چیه. این کلاهی است که زبان ضعیف به سر ما میگذاره. چون زبان ضعیفه یک کلمه نامعین را همه جا به کار میبرید. نامعین یعنی شما نمیدونید، یا نامعین یعنی خودش معین نیست. حالا ببینید ضعف زبانه. شما در فضای علمی و منطقی نباید این کار را بکنید. از اول باید تعیین کنید، نه اینکه بل کنید برید. این مقصود اولی من سوالی که الان داشتم. سلام علیکم و رحمت الله. یالا سبحکم الله بالخیر. این سوال اول که حالا شما اون گام دومشه فرمودید، این از این جهت. خب صفحه 12 را داریم میخونیم که دی را که عملگر قرار داده بودن، ایشون فرمودن که مطرح کردن که الان فرمودید اینا شما بگید، من اولش را گفتم، دومشم که فرق اینها چی میشه. ایشون مطرح کرد همینجور فرمودن که حالا فرق را قدم دوم عرض میکنم. الان یا قدم اولین بود که ایشون میگن نامعین به چه معناست؟ درست؟ من عرض کردم از اولی که شروع کردیم اشتباه کردیم. اگر از فرض من این شد دیگه، اگر یه زبانی بود قوی مثل تو فارسی که برای انواع درد انواع لغت ها داریم، تازه خود فارسی هم از نظر انواع درد ضعیفه ها. یعنی الان وقتی میگیم درد با سوزش فرقش میذاریم، دوتا لغت داریم، اما باز تو خود انواع درد لغت نداریم. خب هر اندازه ایش که جلو میریم خوبه. یعنی وقتی لغت پرباره از اول برای چیزهای مختلف لغت مختلف میگذاره. لغتی که ضعیفه تو لغتی که اصلا درد و سوزش و فرق نمیگذارن میگه درد. بعد میگه حالا چجور درده میگه تا ببینیم کجا باشه، آتیش سوزنده باشه او را، سوزن فرو رفته باشه، یا ضربه خورده باشه. بین درد و سوزش باید بعدم به توضیحات بعدی ارتباط. بله. خب حالا الان ما یه زبان قویی فرض میگیریم، زبان قویی که واقعا برای ابهام نفس الامری یه لغت به کار میبره، عدم تعیین. برای ابهام معرفتی هم یه لغت دیگه به کار میبره. نامعین اصلا من نمیدونم میگه مثلا جیم. نامعین اصلا خود نفس الامرش معین نیست میگه دار. لغت داله بره تو این فضا. این مقاله دیگه هفتش جلو بره. از اول میگم این نامعین است. حالا یعنی چی؟ حالا ببینیم. تو اون لغت اجازه نمیدادن جلو بره. چرا؟ چون دوتا نامعین دوتا لغت داشت. باید معین کنید که میخواد بگید این درد آمد یا سوخت. ببینید مثل این موارد خیلی زیاده. پس بنابراین اصل این عملگر دی کلا به سر فضای علمی ما گذاشته از ضعف زبان. اگر زبان قوی بود که برای این انواع تعیون لغت جدا گذاشته بود، از اول باید تعیین کنیم. و ما پس از اول اشتباه کردیم که یک لغت زو وجوهی که همون روزا ما عرض کردم، اول اگر نظر دون باشه تأکید کردم بریم تا ما عدم تعیین رو معنا نکنیم نمیتونیم بریم جلو. بله. ببینید ایشون چی گفتن؟ خودشون گفتم حالا کار با این نداره.
من میدونم اون درسته، چون به بعد موکول میکنم و بعدش دارن اینجاست یا جای دیگه.
صفحه 9 گفتن نخست موارد حاشیه‌ای. ای مورد حاشیه‌ای برای محمول اف است، هرگاه نمعین باشد که ای اف است و نمعین باشد که نیست. برای مثال اگر داوود، همونجا هم داوود گفتن، موردی حاشیه‌ای باشد نه معین است که داوود لاغر است به نما. البته در نظریه های مختلف ممکن است که عبارت معین تعبیرهای متفاوتی، ببینید کلمه معین چون زبان ضعیفه تعبیرهای مختلف داره. حالا اگه زبان قوی شد، یعنی برای هر تعبیری لغت جدا به کار برده بود، از اول به شما اجازه میداد مورد حاشیه اینجور معنا کنید؟ نمیداد. از اول بگو این که میگی مورد حاشیه ایست معین نیست، یعنی الف یا جیم معین نیست، مبهمی که شما از ضعف زبان دارید استفاده میکنید، از همون اول باید تعیین کنید. ایشون فهمیدن بعد چی گفتن؟ گفتن بس تعبیر آن را به بعد موکول میکنیم. چرا تونستیم به بعد موکول کنیم؟ به خاطر ضعف زبان، نه به خاطر اینکه فضای علمی اجازه چنین ایکالی را به ما میداد. واقعا اونجا فضای علمی اجازه چنین ایکالی را نمیداد و تنها کلایی که به سر بحث علمی میرفت از زیر سر ضعف زبان بود.
منظور من این بودش که با توصیف میتونیم همین معین، همین نامعین رو با توصیف مشخص کنیم که کدوم یکی از اینا مقصوده.
با توصیف
توی مثلا
با توصیف چون تعدد دال و مدلوله، یه مدل میگم مدل اولا میگذاریم جامعه بین توصیفات شما. انسان ها دو جورن، یا مردن یا زن. حالا فعلا انسان رو میذاریم تا ببینیم بعدن زن است یا مرد، تعدد دال و مدل است دیگه. اما وقتی لغت واحد قرار میدید برای دوتا، یعنی مجموع وصف و موصوف را یه لغت برش قرار میدید، از اول باید معین کنید. اگه جامعه را بخواد بگید، میگن جامعه که مقصود ما نیست. اصلا این قوت زبان خیلی فضای بحث را عوض میکنه. توصیف کاری که اون تسمیه قوت زبان در فضای ما میده، توصیف نمیتونه انجام بده. توصیف تعدد دال و مدلوله، اما وضع واحد وحدت دال و مدلوله. شما هرگز انسان را نمیتونید معنی حیوان به کار ببرید. یا حالا فعلا انسان میگیم، یعنی فعلا حالا یه جنبنده تا بریم جلو. انسان یعنی خود انسان دیگه، نه یعنی جنبنده ای که شاید بعدن بفهمیم گاوه میتونه شامل بشه.
این قوت زبان یه امر نفس الامریه، یه امر فرهنگی کاملا، یعنی که مثلا توی فرهنگ عرب جاهلیت چون با شتر خیلی چیز داشتن، یه عالم کلمه باشن برای انواع شترها،
بله،
دو ماهه سه ماهه اینم چیز. اما توی فضای ما چون با شتر کم کار داشتن، یه کلمه بزن شتر. خب این خب اما اونا رو مثلا یه کلمه مثلا فرق دیگه، مثلا برف و یخ و اینا رو جدا ندارن، همه رو میگن ثلج. ولی ما چون مثلا منطقه سرد سیر داشتیم، گفتیم برف و یخ و اینا رو هم جدا کردیم توی سیبری، میگن 7 8 تا کلمه برای فقط برف و برف وجود داره. اینها یه عنصر فرهنگی یا عنصر نسل‌اندی زبانی، یعنی اینکه آیا واقعا یه زبانی این اقتضا رو دارد یا نه، این نوع زندگی، این سبک زندگی موجب میشه که اینا تفکیک کنن. و ممکن است اگر سبک زندگی و فضاهای محیطی و اینا عوض بشه، همین یه لفظ هم خودش 50 تا لفظ دیگه ازش در
میاد. اساسا قوت زبان که ما میگیم، یعنی برای معانی مختلف با حسیات مختلف با شرایط مختلف لغات خاص خودشو داره. یعنی لغات پرباره، میتونید شما مقاصد را دقیق تر با اون زبان بیان کنید. خب پس چون نفس الامر انواعی داره، حسیاتی داره، شرایطی داره، زبان قوتش اینه که بیشتر بتونه اونو توصیف کنه. پس اینجور نیست که صرفا بگیم فرهنگو از نفس الامر فاصله بگیم. فرهنگ هم خودش یک نه بهره‌هایی از نفس الامر داره.
یعنی این زبان کاملا اصلا خودمون میتونیم قضاوت کنیم یک زبان قوی تر از اون یکی زبانه با این معنا، بخاطر یعنی چون این فرهنگ به خاطر نوع مواجهه مردش با تنوع این نفس الامری اینو زیاد کرده. وگرنه همین این یکی فرهنگ،
یعنی زبانی که مردمش با یخ بسیار سر و کار دارن و برای حالات مختلف که اون حالات یخ که نفس الامریه که صد تا زبان دارن، این زبان تو این جهت اقواس از سایر زبان.
من این در هر جهت، یعنی
منظور من نحوه یک زبان نبودم،
برای
اهل اون زبان هم زبان یاد داره. بله، یه وقت میگیم یک لغت از نظر نحوش ساختارش اینا قوت داره، اون یه بحث جداست. یه وقت میگیم از نظر تعداد لغات برای یک حوزه قوی تر از زبان دیگره، ایمانه اینه داره. ولی الان یال به نفس الان برمیگرد،
از کلا برای اهل خود همون زبان هم ظاهرا قوت وجود داره، نه برای غیر اونها هستن که تفکیک پذیری تشخیصیشون
ببینید چون قوت
بالا رفته. مثلا فرض کنید درست. میبینیم ها ولی نمیتونیم دو تا مثلا بگیم این مال این یکی این یکی مال اون یکی، حتی بدونیم هم اون لفظ ها رو نمیتونیم به کار ببریم، ولی اهل اون زبانی که با این گره خوردگی براشون وجود داره تشخیص میتونن بدن بین اینها. مثلا ما مثلا تو طرف خودمون برای بارون انواع اقسام اسما رو داریم، ما شطور رو ببینیم نمیتونیم تشخیص بدیم، ولی عرب مثلا انواع اقسام شطور میتونه تشخیص بده. همینطور در مورد رنگ، اون کسی که با کارش نقاشیه مثلا انواع و اقسام رنگ رو با هم قشنگ تشخیص میفهمه، به ما بگن همش بگیم یا قرمز یا بگیم این سبز آبی دیگه حد اکثر اینه. بنابراین به نظر میرسه تا حدود زیادی بستگی به اون تشخیص خود عرف نه لزوما، یعنی اون چیزی که ما در واقع اینجوری بگیم اون چیزی که در زبان خودش نشون داده کشف میکنه از یه چیز دیگه، یعنی یک اثری گذاشته تو فضای زبانی، منتها اساس قضیه چیز دیگه ایه، اساسش تشخیصه نه لزوما.
ببینید اون تشخیص درسته به ذهن دیگری نمیاد، اما همون تشخیصی که به ذهن دیگران نمیاد یک ایده، یه فکر، یه مطلبی است که توصیف بدم میتونه بفهمه یا بره تخصصش رو درسش رو بخونه میفهمه.
بله معلومه
میبره درس تفصیل اولیه داره. بله مقصود منم همینه، من جز این چیزی نمیخوام بگم، میخوام بگم که تو فضای بحث علمی که سر و کار ما با مطالب نفس و امر است، ما علم اینه دیگه. الان میخوام ابهام رو بررسی کنیم، ابهام رو هم تو کلمه نامعین بگیم و بریم. چرا میتونیم بگیم و بریم؟ چون زبان ضعیفه. اگه از اول زبان ما برای انواع ابهام لغات جدا گذاشته بود همینطور نمیتونستیم بریم با همین جامعه گیری با این لفظ مبهم. چرا؟ چون از اول لغات جدا بود. تا میگفتید معلوم نیست داوود لاغرست یا نیست، معلوم نیست نمیگفتید، لغتی را به کار میبردید که فقط یعنی معلوم نیست نفس الامری. اگه میخواستید بگید من نمیدونم، از اول معلوم نیستی یا به کار میبردید که برای چی بود؟ برای من نمیدونم بود، نه اون لغت اونا. باز اول جلو شما بسته بود، بحث علمی شما پیش نمیرد تا انتخاب کنی کدومی لغت ها را میخواد بگید. ولی زمان عرض من پیش میاد که از ابتدا میدید اصلا سه او زده بید شما. چرا میگید تردید؟ بگید تنوی میگم بگو ببینم آیا معرفتیست یا سمنتیکیست یا اگه سه تا لغت داشت زبان ما لغت سه حوزه است. شما سه تا ابهام دارید، ابهام متافیزیکی، ابهام سمنتیکی، ابهام چی بود معرفتی. اینا از اول اگه لغت داشت نمیشد اینجوری جلو بگید. الان یعنی چیزی که من بزنم میاد
شاید منظورشون باشه که این نوع ابهام خاصی که پارادوکس ساز هست، پارادوکس قدمن منظاری ممکنه اصلا یه جور ابهام خاصی باشه،
یه
حسه
باشه.
آره یعنی اون ممکنه اصلا یکی از یعنی بگیم مثلا اولی نیست، دومی مثلا قطعا نیست، سومی مثلا اونی که پارادوکس خرمن درست میکنه به ایشون. باید ببینیم در ادامه چی کار داریم.
حالا این اشکال شما میدونید اشکالیست که فعلیت تسلسل میشه. میدونید چرا؟ خاطر این که شما الان یعنی تو زبان ما کلمه ابهام همین الان بحث کردیم سه تا حوزه داره، نفس الامری و معرفتی و این، در حالی که براش معادل سازی نشده. حالا ممکنه فردا بیاید ما همین امروز بیاید معادل سازی کنیم، بگیم مثلا به اولی میگیم ابهام، به دومی میگیم مثلا تعین، به سومی میگیم چی. بعد چند روز دیگه یکی بیاد نشون بده که ببینید تو خود مثلا نفس الامری اگه ابهامش از جنس مادی باشه یه چیز میشه، یعنی یه حوزه است واقعا، اگه معنی باشه چیز دیگه است. پس فرداش که یکی دیگه بگه این حوزه مادیش اگر از جنس جوهر باشه همینجور ممکنه. یعنی این اشکالی که شده ایشون میگیرید یه اشکالیست که با این اشکال میشه هیچ جایی بحثو نداشت نگه، یعنی متوقف بشه، بگه هنوز همچنان ممکن است حوزه‌ای دیگری باشه که ما داریم حوزه رو خلق کنیم. ایشون من برداشتم اینه که ایشون شروع کرده بس میگه خب فلان کلمه ابهام، یعنی که خود کلمه ابهام، ابهام در اون روز اول که فکر خودش هم گفته بود کلمه ابهام ابهام داره، حالا ما سعی کنیم که ابهامو یه مقدار منقش کنیم. فعلا تو نگاه اولا برداشت ما اینه که حالا ابهامش یا اینه یا اینه یا اینه، بعدا میفهمی که خب نه سه تاش هست بلکه شش تا از نه سه تا مثلا. یعنی خب این مدل اشکال به نظر میسه اشکالش نمیدونم واردی نیست.
ما هر کجا تفاوت جوهری بین دو تا معنا باشه که در بحث علمی اثرگذار باشه
جداش.
بله اینو باید جدا کنیم.
نمیدونم دیگه.
بله؟
جدا کردنش خیلی از اینه که لفظ خاص هم بذاری.
لفظ خاص اگر جدا شد در آینده اونایی که
میگذاره،
یعنی مثلا بشر اینجوریه که وقتی احساس نیاز کرد که دو چیزه در دراز مدت گذاشته میشه.
اون جامعه رو خیلی جامعه میخوان حفظ کنن، یعنی توی سیر مشتقات.
نکته حالا این که میخوام خدمت شما همینه، ببینید گاهی تفاوت گذاشتن در مسیر بحث اثر میگذاره، گاهی میخوام جامعه رو حفظ کنیم، یعنی اتفاقا تفاوت گذاشتن اصلی نمیگذاره، ما با جامعه کار داریم. ببینید خیلی فرق میکنه. گاهی اصلا غرض بحث علمی ما از اون حیثیت جامعیت و اشتراک ایناست، اما گاهی اون حیثیت جامعه داره کارا مبهم میکنه، بحث علمی رو زمین میزنه. برعکسه، ما حتما باید از اول جاده خودمون رو تعیین کنیم تا بفهمیم داریم چه کار میکنیم. و در مانند من اینو میخوام عرض کنم، ولی ظاهرا بحثشون اینجا میاد. یه وقتی ما توجه نداریم هنوز جدا نشده، خب اون دیگه از باب ناچاریه بحث داره میره جلو تا حیثیت جدا بشه. به محض اینکه جدا شد، همون در رابطه نفس الامری، درست؟ اگر بفهمیم در ابهام نفس الامری دو جور ابهام نداریم، ما دو حوزه ابهام داریم که اون مقصود بحث ما شاید مربوط به یکیشه، حتما باید از اول جدا کنیم. نمیتونیم بگیم که حالا فعلا میریم جلو این دو جور ابهام نفس الامری مخلوط باشه تا بعد بفهمیم، اینکه تحقیق علمی سر نمیرسه. که اگه فهمیدیم حیثیت ابهام نفس الامری دو جوره و فهمیدیم اون بحث ما تو یکی از ایناش هست، از اول باید جداش کنیم، یعنی از اول مبهم بریم جلو. علی ای حال، بله اگه میخوام تنبیه کنیم هیچ معنی نداره. میگیم ما دو نوع ابهام نفس الامری داریم، جداش هم میکنیم، بعد این نوع اون نوع. و حالا که فضای بس که الان ایشون میخوام رمز کشف کنن، میخوان یکی از اینا کشف کنن، اینجاست که از اول با ابهام نمیشه رفت جلو. علی ای حال، یه نکته ایه که درست باشه نه نمیدونم، من اینا میدیدم
همین نکته شما که ممکنه که ایشون گفته این یا این یا این، از حیث مسئله خودش داره میگه، نه از حیث بررسی اصل ابهام. ها پارادوکس خران بس کنه، شاید تو نظر ایشون این است که پارادوکس مثلا فرض بگیره فقط مثلا متافیزیکیه یا فقط یکیشه، برای همین ابهام یا این است یا این است یا این است، که بعد نتیجه بگیره که مثلا آخر این ابهام مثلا متافیزیکی است، نه دو تای دیگه. ما برای همین بحثشون
معنی نداره که ما فقط ابهامی را که در ارتباط مستقیم با پارادوکس خرمنه بررسی بکنیم، معنی نداره. اما آیا واقعا همینجور هست؟ یعنی ابهامی که ایشون میخوان نظریه براش ارائه بدن فقط مربوط به اینه؟ و این خودش اول کلام بدن، یعنی واقعا ابهام انواعی داره که هر کدومش به خاطر اون تفاوت جوهری دوتا ابهام، یکیش سبب پارادوکس خرمن میشه اون یکیش نه، اینطوره؟ یا نه نظریه ابهام میتونه ابهام رو از منظری بررسی کنه که میبینیم نظریه واحد در حوزه های مختلف ابهام رو حل کرد به جواب داد. مثلا اونی که من عرض کردم اگه خودش بعدم سر برسه این نظریه برای مسئله ابهام بشه به مقابل ها، درست؟ این ربطی نداره به خصوص پارادوکس های خاص، در اصل ابهام را و وضوح را داره توضیح میده، روی مبنای اصلی میاد جلو. یکیش این جام، اگه اون حل شد این جام، میتونیم از اون حل کلی برای این جام استفاده بکنیم. ولی اصل این که خب ایشون ابهام خاصی را نوع خاصی در نظر بگیرن معنی نداره. خب اون وقت اگر زبان قوی بود از اول برای انواع ابهام لغت گذاشته بود، از اول گذاشته بود، این از اول همین بحث صاف بود، تو مسیر هم ابهام مقصود ایشون رفت جلو، یعنی اصلا به کار نمی بردن اون لفظی را که برای ابهام از نوع دیگه بود. مثل که شما از کنم تو فارسی وقتی واقعا در راجب نوع درد سوزش تحقیق پزشکی علمی میکنید، کار ندارید با ضربه و درد انواع دیگه احساس ناراحتی، اونا که از بحث ما خارجه. که چرا؟ چون لغت شما از اول تعیین کرده نوع خاصی از ابهام را یا درد را یا انواع اینا را. حالا این یه نکته. نکته دوم که وقت گرفتم طول کشیده، بخشید فرمایش ایشون بود که در ذهن منم بود، خب فرق اینا الان سه تایشون فهمیدن. فهمیدن که اینجا بله صفحه چند بودیم؟ 12 بله پشت نیست. فرمودن که یا اینه یا اونه یا اونی که من میخوام عرض کنم، یا اولش معرفتی، یا داوود یا معین نیست که لاغر هست و معین نیست که لاغر، من نمیدونم این خوب. اما دوتای بعدش فرقش چیه؟
سومی هم تقریبا واضحه.
سومی هم واضحه.
دومی یه خورده به خصوص اگر ما صادق بودن اون معنی مطابقا مصبه همونیم.
بله.
یه اصلا با سومی تفکیکش خورده.
بله بله. این همین دقیقا من وقتی مطالعه میکردم همین فرمای شما بحکم الله. ببینید وقتی شما میگید یا این که دی به معنای صادق بودن است، یعنی جمله داوود لاغر است، نه صادق است و نه کاذب. خب مگر صدق و کذب به معنای مشهورش معنی مطابقت نیست، درست؟ وقتی چیزی نه صادق است نه کاذب یعنی ارزش سوم سمنتیکی داره، معناش چیه؟ معناش اینه که پس مطابقت هم سه نوعیه،
سه گزینه. صادق سمنتیک ارزش صدق و
کذب
مطرح میکنه در واقع.
این واقع چرا دیگه؟ تصریح میکنه
خود. دیگه بعد از متافیزیک جدا میشه دیگه.
نه دیگه جدایی علمی نشد، چون صدق و کذب چیزی نیست جز این که
نظریه‌ای شد
در واقع، یعنی وابسته شد به نظریه صدق و کذب. مثلا منشأ ابهام دارنشون میگن، ببینید میگه بحث ما ریشه ابهام، ما ریشه ابهام دوتا بیشتر نداریم.
فرمایشی که نظریه صدق که همه قائل نیستن مطابقت، ما قائلیم به مطابقت. در واقع این اصطلاح صدق و کذب از تئوری سمنتیکی بعدش متافیزیکی اون نظر، اگه شما تو حوزه متافیزیک قائل باشید این نظریه صدق شما نظریه مطابقت باشه، دیدگاه متافیزیکی و سمنتیکی شما منطبق میشه.
اونایی هم که قائلن به یک نظریه های غیر از مطابقت در مثل داوود لاغر است که نیستن، که داوود لاغر است قضیه شخصیه. اونا میگن سمنتیک تناسب نمیدونم یا چی بود خود همونا صدق و کذب پراگماتیس بود، یکی دیگه هم بود که ولی اصل موضوعی بود
انسجام گرایی،
انسجام بله، همه اینا با هم دیگه هم جور توافق هماهنگی بله نظری هماهنگی. برای لاغر داوودم است یا نیست اینا میگن، یعنی داوود لاغر است یا داوود لاغر نیست، از موارد روشن مسئله صدق و کذبش مطابقت. کلی میگم.
آره در کل قضایای مسئله اینجوری فهمیده میشه.
سبح کنم
الله. یه جای مطابقت قبول یه جای قبول نداریم. اشکالای مختلف که وارد ها هم از هیچ کجا قابل دفاع نیست، ولی
بله اونا چون گیر افتادن توی حوزه‌ای برای فرار از اون گیر افتادن ها قائل شدن به اونا. اون حوزه‌ای که اونا گیر افتادن که اینجا نیست که
من خود تصویرش برام مشکل شده، یعنی من تصورم که مربوط به بحث صدق میشه و بر اساس نظریه مثلا نقطه‌الان بی با سومی یکیه، اما اینکه چجور تصویر بکنیم که چجور میتونه نظریه صدق تأثیر بگذاره یا همچین پارادوکسی به وجود بیاد یا ابهام به وجود بیاد، این خود من تصویرش مشکل داره.
بله تازه اونی هم که میگن صدق به معنای مطابقته و اشکال میکنن فرار کردن و این همه اشکالات دارن، مال اینه که نفس الامر مساویه خارجی هم میگه، ولی اگه بحث ها صاف بشه که نفس الامر اوسعی از وجود آدم مقابلیه، اصلا نیازی به اون نظریات دیگه نمیشه، نه عملگراییش نه انسجامش. من قبلنم اشاره ارز کردم برای ذهن خود منم کنون صاف میشه که نظریه مطابقت نظریه فطری بسیار درستیه، فقط چون مطابق حوزه های بسیار متعددی دارن در نفس الامر و اونا هنو مدون نیست، بشر در بیانش زبان پیدا نکرده، لازمش چی میشه؟ لازمش اینه که از این امر فطری بسیار واضح فاصله میگه. راست قضیه یعنی چی؟ نه یعنی مطابقه یه چیزیه، مطابقه واقع، یعنی با قضاهای دیگه همه هماهنگه، یا وقتی به عمل میاد میبینیم نتیجه میده. ملاحظه این آمد از باب ناچاری بوده.
والله اوهای فعلا اگر فقط الان سبوتیل تو فضای سمندگیش در نظر بگیره من بعدا میشه تفکر وقتی میده اینجا که میخواه بگه که صادر بودن یعنی جمله داوود لاغرت نسادا نگذر یعنی ما به لحاظ افعاد زبان شناختی حق داریم لاغر رو به داوود نسبت بدیم ممکن است شما توی فضای زبان شناختی بتونید بعضی یک مدل طراحی شده ممکن است نتونید وقت بعد این وقت ولی تو آخری نه در واقع این لاغری رو داره یا نداره این بحث واقعی رو داره مثلا داشتم میخوام یکم واسه تشبیه کنم شبیه همون جایی که اختلاف دید که سرهای خود کلمه ها با سرهای کلمه رنگ ها با اینها که شاید تو یک زبانی با قواعد صدق این کلمه لاغری این لاغری مثلا توی جامعه که همه چاقن توی این جامعه کلمه لاغر رو به این آدم نسبت میدن اما تو اون یکی جامعه که مثلا خیلی افراد لاغرن این آدم رو نمیگن لاغر ولی مثلا داوود که میخوایم بحث کنیم یه بحث سمانتیکی دیگه یعنی صدق با توجه به همین در حوزه چیز یعنی میخوام اینه قواعد صدق و نه قواعد صدق من مطابقت بگم قواعد صدق من تطبیق لفظ و چیز بگیم
بله منظور شما اینه که ما وقتی میگیم حوزه سمنتیک صدق و کذب یعنی صدق و کذبی برخواسته دقیقاً از زبان و تحلیل زبان اینجور منظور بله. شما بله که یعنی اصلا ما کار با واقع اونا نداریم نه ما که میگیم صادق و کاذب نه یعنی راسته یا دروغه نه میخوام ببینیم تو بستر یک زبانی که الان فعاله و داره کار انجام میده و دال و مدلولی هست تو این فضا نه صادق هست نه کاذب
واقعیت
او متناسب با فضای شماست نه اینکه بگید که نه اینجا بحث نظریه صرف نیست نظریه صرف اگه بخواد چیز بازی بکنه نقش بازی بکنه اون چیزی که من حد اکثر به ذهنم رسید این بود که ما در واقع هم معیار برای صدق داشته باشیم مجزا هم معیار برای کذب داشته باشیم مجزا و این دوتا در واقع تو معیار باشه مثلا میگه از این حد مثلا به بالا پراگماتیسم یا هر چی که هست یا از این حد به بالا بهش میگیم صادقه از این حد پایین مثلا بهش میگیم کاذبه این بینش هم که اصلا دیگه هیچ
الان یه مثال باز برای توضیح فرمایش میبینم درست ببینید مثلا ما تو فارسی یه لغت به کار میبریم برای عضوی که الان صورت درد سوزش بود میگیم مثلا دست من کرخت شده به کار میبرن یه کلمه دیگه هم داریم به نام دردمند زید دردمنده میگم دست من کرخت شده خب حالا تو حوزه این زن من دردمند هستم یا نیستم میگن نه دردمند هستی نه نیستی یعنی نمیشه بگن دردمند نیستی چون یه چیزی داری نمیشه بگن دردمند هستی تو کرخت که درد نیست که نزدیک شد ببینی که مقصود شماست ببینید الان درسته تو واقع ما یه کرختی داریم درد داریم سوزیسه اما الان که میگیم نمیشه گفت صادق از قضیه دردمند بودن من نمیشه گفت کاذب است این مال زبانه نه مال مطابقت الله مطابقت نفس الامری این که میدونیم که کرخت یه چیزی حالیست زبان کلمه دردمند الان بگم من دردمندم بگن چه ده؟ میگم دستم کرخت شده میگن راست گفت یا درو گفت میگن نه راست گفت نه درو گفت نمیشه گفت راست چون درد نیست که کرخت شدم نمیشه گفت درو چون خلاصه یه چیزی هست الان یه چیزی تو این حوزه هست اما زبان تاب او را نداره که بگم دردمند
زبان
زبان
امام میکنیم یک طرف ما تعبیر
بند.
یک طرف ما یک تعابیری که میخواییم به یک چیزایی منطبقش بکنیم به یک موردی حالا فرض بکنیم مورد خارجی یا نفس الامر اینجا بحث نفس الامر پیش میاد هم اون زبان یا تعبیر از این زبانی استفاده شده
بند.
هم اون زبان یه نفس الامر داره هم این خارجی نفس الامر
و دلالت زبان هم نفس الامر سبب میداره زبانی نفس الامر داره مدلول زبان نفس هم داره، نحوه دلالت زبان نفس هم ثالثی داره و کار زبان اینه. نفس الامر یا تراگاهی با هم دیگه شعبه شعبه میکنه، دسته دسته میکنه. اینا را میگه در این دسته دسته کردن ها طبق نفس الامر زبان انجام نمیده، ضعیف و قوی داره. الان وقتی شما میگید دردمند، دارید با این لفظ یه دسته بندی هایی را تو انواع دردها و حالات انسان ها و بدنشون دارید انجام میده. این دسته بندی کردن به شما گاهی اجازه میده که یه فردی که تو حال بدن پیدا میکنید نتونید بگید این صادقه، نتونید بگید کاذبه. دردمند است، راست گفت یا دروغ گفت؟ نه راست گفت که خیلی راست باشه، نه دروغ گفت که دروغ باشه.
این در واقع به نظریه صدق ما برمیاد، مسئله ما سمنتیکی نشد.
دقیقا سمنتیک یعنی صورت زبان به معنا دادن ها. سمنتیک الان تو فضای علمی امروز مطرحه، صرف معانی نیست. اگه شما برید سراغ معانی محض کار نداشته باشید با زبان رو دوال نمیگنید.
تصورم این بود که منظور ایشون از سمنتیک چیزی مربوط به نظریه صدقه.
دارن همینه. اما نظر یه صدق به با تکمیل فرمایششون، نظر یه صدق بار شده یه بر نظم زبانی، نه صرف نظر یه صدق نسبت به محتوای قضا یا بدون در نظر گرفتن دوال و زبان. این اگر این منظور باشه، خب این فضایی است که با نفس الامر رو تفاوت میکنه. یعنی میگیم که صدق و کذبی که برای قضایای موجود در یک زبان است، نه قضایایی که در نفس الامر از آن بشر مطرح میشود با هر زبانی، نه صدق و کذب در حوزه زبانی خاصی که با اون زبان میخوام چیکار کنیم، صدق و کذب مطابقت و لا مطابقت و حاضر القضیه صادق هم کاذب برای مطرح کنیم. حاضر القضیه صادق هم کاذب بگه قضیه منطقی قطع نظر از هر لغتی، اون فرمای شما درست میشه. یعنی دقیقا سمنتیک صدق و کذبی با نفس الان بهم جوش خوردم، چون چه معنا داره مطابق و مطابق بینش جدا کنیم؟
نه
بله از اون آیه درسته، بله از اون آیه
درسته، ابتدا از اون آیه وارد،
بله درست اون آیه بحث درسته دیگه، ولی اینی که ایشون میگن نیست.
بله
اینی که ایشون گفت
من به ذهنم رسید که تنه به تنه بحث نفس الامر میزنه به خاطر اینکه زبان هم جزئی از نفس الامر قضیه
خود زبان. بله دلالتش چطور زبان ها اصل نفس الامر چیه؟ یه چیزه نحوه هم که گفتم قوی و ضعیف دارن. در زبان وقتی میخواد نفس الامر رو دستبندی کنه، شعبه شعبه کنه، دلالت بکنه بر اونا، دلالت بر زبان خیلی مهمه. لغت که میگه چی رو میرسونه؟ مبهم میرسونه، حوزه وسیعی میرسونه، کمتر میرسونه، دقیقه غیر دقیقه. وقتی زبان میخواد اونا برسونه درسته، در فضای دلالت با در نظر گرفتن زبان میگیم که حالا این ابهام پیش آمده.
این دسته مهمی
خالی میشه
دیگه. یعنی بخشم که تو سمنتیک این مدل صدق محل بحثه، نه صدق به معنی متواد با نفس الامر.
بله
نه اونم میگه حالا
بده
با نفس الامر.
نه
بیا نظرهای
رد
نه اون
معیار برای صدق
و کذب، اون بر حوزه دعوای معرفت شناسیه. تو حوزه سمنتیک من اون روز اول شما اینگید صدق، همیشه با خودم میگفتم که با سمنتیک برداشتم این صدق نبود. شما تو تاقردیشون هم گفته بوده هایی من داشتن گفتم که نگه صدق و کس صدق و کس سمنتیک نیست، ولی سمنتیک این صدق و کس به همین معنی که الان من نظر مطرح شد.
البته اونا تو منطق گذار ها سمنتیک دارن، من هم که میگفتم صدق و کس عرض کردم اساسا سمنتیک منطق گذار ها منحصر در صدق و کس،
اون به خاطر مدل خاصه پوزیتیویستیشون یعنی در اون هست.
بله 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 اونجا دیگه رفتی به زبان نداره. بله ولی اینجا وقتی میخوام قضایا را موضوع محمول اینا را بدیم چرا زبان مهمه؟ یعنی تعبیر دخالت میکنه
اونجا به خاطر که اینا زبان رو تصویر واقع میدونند، یعنی اون دیدگاهی که در همین پوزیتیویست و همین در اینا
و این اشکال برای همینه که من دارم عرض میکنم الان همینه که زبان تصویر واقع نیست. زبان یعنی دستبندی کردن واقع هاست، دستبندی کردن هایی که ذهن ساختار زبان و مدل زبان خیلی مهمه. بسیاری از مدلای زبانی از ساخته ذهن، ساخته نه به معنی معقول ثانی فلسفی ها، به معنی چجور تعبیر کنم، مفهوم سازی، جلو ترسوبت میکنیم، مفهوم سازی ورای انتظار، مفهوم سازی که انواعی داره که حالا سبحکم الله بالخیر، سبحکم الله بالخیر که بعضی مثال هاشین ها انشاءالله برای بعد
بحث دلالت این رو تفکیک کردن زبان این محدوده دلالتی داره، بحث دلالتی که این فرمان سیمانتیکه ای که الان هست.
بله
شما
ببینید زبان در اون جایی که کار اشاره انجام میده که یه جوره، اون جایی که توصیف میکنه اون مهمه. توصیف هایی داریم که صرفا برخواسته از نفس الامر، توصیف هایی داریم که نه ذهن میسازه. این حالا باید مثال هاشو به تفصیل عرض بکنم که در این فضا خیلی مهمه. الانم که این مفهوم سازی های جدید آمده روش بحث میکنن، چی بود بر اون یه لفظی داشتم پارسان تون بسه تفسیرم از که نماز اون کتاب در مفهوم سازی که فرق میکنه با معقول ثانی.
این بحثم
مهم اینجا از یه بعد مراجعه هم بکنم، چون مثالاش من قبلا بعضی مواردش برخورد کردم خیلی جالبه، اسمشم میبره اما نه به این نحوای خاص. مثلا اون کتاب بود که تو تفسیر عرض کردم ما چی بود؟ بیولوژی نسل بود اسمش، با یکی دیگه که دوتا کتاب بود. تو اون دوتا کتاب هم نارو گفته بودن، اما اون جهت مفهوم سازیش خیلی جورای مختلفی داره که پرفاید است. غیر صرف اون کاغنوتیف بود، چی بود که اون حالت شناختی بدنی داشت، از اینجا شروع میشد. اما یه مفهوم سازی های ما از قوه خیال و قوه وهم و اینا داریم که به مراتب از اون مفهوم سازی بدنی بالاتره. الان میخوام همه چیزا به دماغ و شبکه عصبی و بدن و اینا برش بگردونن، اگر یادونن باشه از کم شروع بسیار خوبیه. چرا؟ به خاطر که تو دل خودشون بله مطالب بسیار عالی که نمیشه درفشا بزنه، از این نقطه شروع به اونا میرسن، خودشون میبینن که راه جز این نداره. ولی فعلا هنوز اونا نمیدونم چند روزه راجع بهش بحث کنم.
چی بود اسمش؟ بیولوژی نفس.
نفس دو تا کتاب پارسا رو عرض کردم. اون کشی بود
شناسی آیه قوینیا،
بله یکی بیولوژی نفس،
یکی معناشناسیه
شناختی قرآن، معناشناسی شناختی. این دو تا را ایشون نوشته بودن. اصل بحث هاش زمینه سازی بسیار خوبیه، ولی فضای بعد دامنه که داره خیلی خیلی گسترده تر از چیزاییست که فعلا حالا تو علوم شناختیه به معنای نه معرفت شناسی، معنای شناختیه امروز که الان یکی از مهمترین علومه. NBC بود چی بود که یه بار دیگه هم عرض کردن، همون NBC بزاره درست میگم درمه، سه تا علم بود که خیلی مهم بود، سه تا یا چهار تا دلو ترس کردم، مهمترین علومی که امروز مشغولی
شد.
الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین و صلی الله علی محمد.